دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت گوید خبر با دل من از جلوه های دگرم. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، سرشار از آغوش تو هم تنها محبوب من توی. زیباترین احساس در قلب محجوب من توی. من میمانم کنار تو، بمان کنار من وطن، که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کنم. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
صبح شما بخیر باشه. 82 دقیقه هست. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر نبی الله رشنو، استاد محترم به دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین المللی. جناب رشنو سلام. خب تا ارتباطمون برقرار بشه جناب رشنو روی خط ارتباطی بیان و از ایشون جویا بشیم درباره دیدار دیروز رهبری انقلاب با خانواده ناوگروه 86 ارتش جمهوری اسلامی ایران که با امیر دریادار کاویانی جانشین نداجا هم درباره ابعادش صحبت کردیم. آقای دکتر رشنو سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام جناب آقای دکتر هاشمی، صبح شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که همراه ما هستید. آقای دکتر رشنو، ما یک حرکتی رو داشتیم، از مهر ماه آغاز شد، ابعاد اولش داخلی بود، یواش یواش ابعاد منطقه‌ای گرفت و بعد هم تبدیل به یک موج رسانه‌ای بین‌المللی شد. حضور ناوگروه 86 که با موفقیت کره زمین رو دور زدن، از تنگه‌های ژئو استراتژیک بین‌المللی گذشتن و حتی جاهایی که علاوه بر ژئو استراتژیک بودن، حیات خلوت هم بود برای خیلی از کشورها. می‌خوایم با شما درباره، با عنایت به این موضوع، درباره دیدار دیروز رهبر انقلاب با خانواده ناوگروه 86 صحبت بکنیم، ابعادش رو از شما بپرسیم.
در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جناب هاشمی، خب به هر حال دیداری که دیروز اتفاق افتاد و چکیده به عبارتی نکات بسیار مؤثر، حتی میتونیم بگیم بکر نوعی که در نوع نگاه و سخنان رهبری نسبت به اعضا و خانواده ناوگروه و البته به طور طبیعی در تریبون رسانه و به گونه‌ای در واقع قابل انعکاس و پخش شد که این یک بیان ملی بین المللی و جهانی است. طبیعتاً پیام ها و نوع نگاهی داشت که حتما در افق چشمانداز تحولات کشور باید به جد مورد توجه و امعان نظر قرار بگیره. خب اتفاقاتی که افتاد و نقشه و برنامه و طرحی که ناوگروه داشت و سیر و سیاحت و مانور قدرتی که این ناوگروه در اقیانوس‌ها و مجاری حساس و استراتژیک آبهای جهانی داشت، ضمن این که نشون داد که به هر حال آنچه که صاحبان قدرت امروز بر اون متمرکزند و استراتژیست‌ها اهمیت اون رو درک می‌کنند، یعنی بحث کریدورها، گذرگاه‌ها، تنگه‌ها و مجاری عمده در واقع اقیانوسی و ارتباطی دنیاست. ناوگروه با اقتدار تمام سعی کرد با عبور از این معبرها هم حساسیت و نوع نگاه و اهمیت این مراکز رو از دریچه درک کارگزاران ارشد دریایی و فرماندهان و راهبران در واقع نیروی دریایی جمهوری اسلامی به نمایش بگذاره، هم این که به طور طبیعی آنچه که قدرت‌ها در واقع مدعی حضور در یک همچین معبرهای حساس و استراتژیکی هستند، این امروز به شدت مورد توجه جمهوری اسلامی ایران هم قرار گرفته، به عنوان یک نیاز، به عنوان یک ضرورت. این ضرورت موقعی اتفاق افتاد که به هر حال کشور ما هم از بسترها و زمینهای لازم برخوردار شد، یعنی خیزی برداشت که در حوزه دریانوردی و توانمندی های نیروی دریایی، توسعه لوجستیک کشتیرانی، همین ها در واقع فضایی رو ایجاد کرده که امروز دیگه حرکت و رفت آمد و نقل و انتقال دریایی ایران ما صرفا به خلیج فارس و دریای خزر خلاصه نمیشه. ظرفیت و پتانسیل ایجاد شده که این ظرفیت میطلبه شما در فراتر از محیط ملی و منطقه خودت حتما باید حرکت بکنی. اینها همه آقای هاشمی برگرفته از ظرفیت ذات و اون در واقع توانمندی بالفعل و بالقوه کشور است که به طور طبیعی حتما باید با تحرک کنشگری و کنش و واکنش مؤثر همواره مواجه بشه. شما یک بستر و یک ظرفیت توانمندی ایجاد کردی که اگر توانمندی رو بخوای در قیف بگذاری و درش رو ببندی و فقط خودم تماشاش بکنم و اینکه در واقع میخوام در واقع خودم ببینمش و بگم این رو دارم، این خیلی جای به عبارتی نگاه عقلانی نیست. وقتی به ظرفیت در واقع بالفعل میرسی، این ظرفیت باید بروز پیدا بکنه، باید کنش و واکنش ایجاد بکنه، به خصوص اینکه شما این ظرفیت رو در یک محیط سیاسی جغرافیایی کشور و واحد سیاسی در واقع اتفاق افتاده که یک پیشینه تاریخی و هویتی بالغ بر 8000 سال دارد، ملت و مردمانی که هویتی دارند که استراتژیست‌های قهار دنیا از این کشور به عنوان یک کشور واقعی یاد می‌کنند. کشوری نیست که در طی 40-50 سال، 100 سال یا 200-300 سال اخیر ایجاد شده باشه و پرچمی بلند کرده باشه. قدمت داره، پیشینه داره، طبیعتاً دنیای عاقل از یک همچین کشوری انتظار داره که حضور و بروز و ظهورش رو ببینه. شما در کشورهای واقعی و در کشورهایی که خاستگاه ژئوپلیتیک دارن، اگر توانمندی‌ها و قدرتت رو تحرک بش ندی و در کنش و واکنش ها بروز و ظهور پیدا نکنه، حتما عکس اون اتفاق میفته، یعنی به نوعی ظرفیت های ناخواسته دیگری رو بر شما تحمیل خواهند کرد. این ذات کشورهای دارای خاستگاه ژئوپلیتیکی، یعنی دائما باید شما پویا باشی. اگر پویاییت رو به رخ نکشی، حتما دیگران در کمینن تا اون ظرفیت ها و اون در واقع توانمندیشون رو به نوعی بر شما تحمیل بکنن که شما امکان بروز و ظهور و کنش و واکنش نداشته باشی. نکته دیگر این که به هر حال این کشور در کنار یک آبراه بزرگ بین المللی قرار گرفته که این آبراه بزرگ امروز چیزی حدود 30% تجارت انرژی دنیا رو بیش از 30%، اما آمارها تقریبا در میهام اولش بین 30-40% رو معمولا من دیدم در جاهای مختلف. اسناد بین المللی هم همین رو مطرح میکنه، تبادل و تجارت انرژی دنیا رو داره انجام میده. از سوی دیگر بیش از 60% ذخایر و نیاز سوخت فسیلی و منابع انرژی دنیا در همین آبراه داره در واقع به عبارتی ذخیره هست، کشورهای حاشیه این آبراه. نکته مهمتر این که مجموع ضلع شمالی این آبراه رو کشوری به نام ایران داره پوشش میده. طبیعتاً این کشور باید قدرت و توانمندیش بروز و ظهور پیدا بکنه، به نوعی که در واقع برخی از کشورهای نیمبند، برخی از حاکمیت‌ها، برخی از در واقع جریان‌های سیاسی فکری منطقه که عمرشون به ده‌ها سال بیشتر نمی‌رسه، تصور نکنن که در مقابل این قدرت با هویت و تاریخی و ریشه‌دار می‌توانند به نوعی خودشون رو تبدیل به ابزار دست قدرت‌های فرامنطقه‌ای بکنن و ایجاد در واقع ناامنی بکنن. طبیعتا وقتی ضلع شمالی تماما در حیطه و در اراده امنیت ایران هست، این کشور باید بیشترین کنش و واکنش و بیشترین تحرک رو در خلیج فارس داشته باشه. طبیعی است که کشوری با این همه ظرفیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی همواره مد نظر در واقع ناب سامان کنندگان امنیت منطقه هست. لذا مانور قدرت دریایی ایران در اقیانوس‌های بزرگ قطع بیقین امری ضروری حیاتی بوده و امروز بسیاری از راهبران قدرت‌ها و استراتژیست‌ها بر این اعتراف دارند. اما نکته سومی رو هم میخوام اشاره بکنم آقای هاشمی، وقت دارم من؟
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
نکته سومی رو میخوام اشاره بکنم. ببینید، ایران ما با مجموعه خصلت‌ها، مشخصات و مختصاتی که در دیرینه تاریخی تا به امروزش اشاره کردم، متاسفانه طبیعتاً چالش‌ها و معضلاتی رو هم داشته که امروز در تکاپو برای خروج از این چالش‌ها و بن‌بست‌هاست. یکی از اونها مسئله نظام برنامه‌ریزی و نوع نگاه در واقع حکمرانی به اقتصاد خشکی محور هست. اقتصاد خشکی محور ده ها سال است که تفکر و نوع نگرش برنامه‌ریزی در کشور ما رو میتونیم بگیم که تقریبا جفا کرده در حقش، به نوعی با خفگی مواجه کرده. امروز ما با ظرفیت نیروی دریاییمون اگر در اقیانوس ها داریم مانور میدیم، طبیعتا این یک شروع بزرگ هست برای اینکه نوع نگاه حاکمیت و حکمرانان ما در نظام برنامه ریزی و این که در واقع در نظام ظرفیت زایی برای تأمین منابع قابل مورد نیاز کشور باید به سمتی برود که بخش عمده ای از نیازهای اداری امور کشور ما باید در نگاه به اقیانوس ها باشد. یعنی نوع سیستم و نوع نگاه برنامه ریزی ما در مجموعه امور راهبردی برای اداری امور کشور باید از نگاه خشکی محور برود به سمت دریا محور و اقیانوس محور. ما حوزه شرق کشور و مکران رو داریم. در منطقه مکران و ورودی به اقیانوس هند، این اتفاق بزرگی است که ما در طی ده ها سال میشه گفت که نمیدونم بگم آمدانه، غیر آمدانه یا اینکه توانمندیش رو نداشتیم نسبت به این ظرفیت بزرگ غفلت شده. و امروز حتما باید با این مانور قدرتی که در حوزه دریایی و توانمندی نیروی دریاییمون اتفاق افتاده، حتما به این سمت بریم و با آغوش باز ظرفیت‌های بزرگ اقیانوسیمون رو در جهت تأمین منافع ملی و اداره امور کشور با تأکید بر نظم و نسق برنامه‌های راهبردی 5 ساله و حتی ترسیم چشمانداز در واقع 20 یا 30 ساله، حتما نگاه دریا محور و اقیانوس محور رو هم مد نظر قرار بدید.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما دکتر رشنو. ممنونم که همراه ما بودید. از بیاناتتون به شما سپاسگزاریم.
انشاءالله سلامت.
آرزوی پیروزی و موفقیت داریم.
خدا حافظ.
متشکرم. خدا نگهدار.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، پیش ثبت نام داوطلبان 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز دوشنبه 16 مرداد از ساعت 8 صبح آغاز و به مدت 7 روز تا یک شنبه 22 مرداد ادامه خواهد داشت. متقاضیان می توانند با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir اقدام به ثبت نام نمودند. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام، داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدیران و مسئولان، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. ستاد انتخابات کشور.
صبح شما بخیر باشه. 8:16 هست. با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم و روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر مسعود ابراهیمی، سرپرست محترم سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهات دانشگاهی حاضر هستند. آقای دکتر ابراهیمی سلام.
سلام و عرض ادب صبح حضرت عالی و همه شنوندگان محترم بخیر باشید.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. دیر زمانی بود که درباره یک سری مسائل علمی وقتی صحبت می‌کردیم یه حسرت گونه ای دربارش حرف به میون میومد، صحبت می‌کردیم. خیلی از افراد در داخل کشور بنا به دلایل خاص بیماری مجبور می‌شدن به خارج از کشور مراجعه کنن، بنا به شکل‌های مختلف، انهای مختلف عرض از کشور خارج می‌شد. منهای همه اینها یک شکل و پرنسیب بین‌المللی هم به هر حال حاصل به دست میومد برای کشورهایی که میزبان این مراجعان بودن، هم به لحاظ علمی، ارجاعات علمی، هم به لحاظ بیماری‌ها. با تأسیس جهاد دانشگاهی خیلی از این مشکلات حل شد و خیلی از این منابع سر و سامان گرفت به سمت اون، عرض کردم، هم بحث پرستیژ و پرنسپ بین‌المللی، هم بحث وجاهت و به دست آوردن ارز و سیو و حفظ ارز داخلی بود. میخواییم با شما درباره سال روز تأسیس این نهاد، به جرأت بگم خجسته، نهاد قابل افتخار، بالنده صحبت کنیم.
در خدمت شما هستیم.
بفرمایید که چه تغییراتی به وجود اومده، باعث چه خیرها و اثراتی شده تأسیس جهاد دانشگاهی در کشور؟
بله، من هم ضمن عرض تبریک سال روز تشکیل جهاد دانشگاهی خدمت همه جهادگران محترم تشکر میکنم که این فرصت داده شد برای معرفی دستاوردهای جهاد دانشگاهی. خب همونطور که فرمودین در طی بیش از 14 گذشته جهاد دانشگاهی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری ورود کرده و در هر حوزه‌ای دستاوردهای خاص خودش رو داشته. بنده به عنوان مثال دستاوردهای حوزه پزشکی رو خدمت شما عرض می‌کنم که در مجموعه رویان جهاد دانشگاهی تحقق پیدا کردن. این دستاوردها که در حوزه سلول‌های بنیادی هست حتما مستحضر هستیم، اونجا به شبیه سازی حیوانات شد و حیوانات شبیه سازی شده رو پژوهشگران جهاد تونستن متولد بکنن. عرضم خدمت شما در حوزه درمان‌های ناباروری، درمان‌های سرطان دستاوردهای مختلفی جهاد دانشگاهی داشت. در حوزه‌های فنی و مهندسی خب باز من به عنوان نمونه دستیابی به تکنولوژی طراحی و ساخت دکل‌های نفتی و مته‌های حفاری چاه‌های نفتی رو ذکر می‌کنم. در حوزه‌های دیگر هم توفیقاتی بوده اینکه میزان اثر بخشی و میزان خدماتی که این موضوعات تونسته به مردم ارائه بده قضاوتش با مردم عزیز کشورمون است.
و درباره نکاتی که حالا میتونیم اشاره کنیم در باب اداره و سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان، ما تو خیلی از قسمت‌های علمیمون که صرفاً علمی هستن معضلمون بحث همین تجاری سازی فناوری هست، اینی که نمیتونیم موضوع صرفاً علمی رو تبدیل کنیم به یک موضوعی که میشه در بازار عرضه کرد، میشه روی درآمدش حساب کرد. درباره این بفرمایید که جهاد دانشگاهی و سازمان مطبوع شما چه اقداماتی رو انجام داده.
بله، خب همونطور که فرمودین ما این موضوع تبدیل دانش به ثروت یک مسئله بسیار جدی نه در جهاد دانشگاهی، نه در سطح کشور ما، بلکه در تمام دنیا هست.
بله. خب
دنیا راه حل‌های مشخصی رو برای این کار جستجو کردن محققین در سطح دنیا و بالاخره دستاوردهایی در این حوزه داشته. این دستاوردها رو اگر ما بتونیم در کشور به کار ببندیم، حالا در نهادهای مختلف، در دستگاه‌های مختلف، فکر می‌کنم ما هم موفقیت‌هایی رو نه به شکل موردی بلکه به شکل سیستماتیک و منظم خواهیم داشت. به عنوان مثال یکی از موضوعاتی که همیشه گریبانگیر دانش فنی تولید شده بوده در ورود به بازار این بوده که دانش فنی بر مبنای سلیقه محقق، بر مبنای ذهنیات و پیشفرض‌های محقق تحت دوش آغاز می شده و وقتی که این تحقیق به سرانجام می رسیده تازه به فکر می افتادیم که این رو ببریم در بازار به اشکال مختلفی، به شکل یک محصول، به شکل یک خدمت، به شکل فروش دانش فنی عرضه بکنیم. منتها مسیر درستی که عرض کردم شاید دیگه استاندارد هم شده باشه در سطح دنیا اینه که ما از همان ابتدایی که ایده رو محقق میخواد شروع به کار بکنه روش این ایده رو اصطلاحاً پیش امکان سنجی بکنیم و ببینیم از منظر اقتصادی آیا این ایده مناسبی هست یا نه. متناسب با پیشرفت مراحل پژوهش که حالا ما با نام اقتصادی TRL میشناسیمش، سطح آمادگی فناوری، باید اون مطالعات پیش امکان سنجی به مطالعات امکان سنجی و بعد از اون به یک طرح کسب و کار منجر بشه. در این صورتی که ما موفق خواهیم بود ایده ها و دانش های تولید شده در دانشگاه ها مراکز پژوهشی رو بیاریم و در بازار عرضه بدیم.
چقدر موفق میدونید جهاد دانشگاهی رو تو این حوزه؟
عرض کردم موفقیت هایی هم در جهاد دانشگاهی هم در سایر نهادهای علمی پژوهشی کشور بوده. تا عرضم خدمت شما این موفقیت ها بیشتر موردی و بوده اولا و ثانیا متناسب با پتانسیل ها و ظرفیت های کشور نیست. ما باید تلاش بکنیم همه دستندرکاران زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور که اولا این موفقیت ها از حالت موردی به شکل سیستماتیک و منظم در بیاد و ثانیاً همه ظرفیت‌های کشور رو بتونیم در این حوزه بالفعل تبدیل بکنیم.
انشاءالله. سپاسگزارم، متشکرم از شما جناب دکتر ابراهیمی، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم برای شما و برای همکارانتون در جهاد دانشگاهی، به ویژه سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان.
متشکرم. من مجدداً از حضرت عالی، مجموعه رادیو که این امکان رو فراهم کردن و شنوندگان ارجمند که این چند دقیقه رو تحمل کردن تشکر میکنم. این نکته رو عرض بکنم که جهاد دانشگاهی با انتخاب شعار جهاد دانشگاهی الگوی پیشرفت با ایمان، امید و اعتماد به جوانان در صدد هست که با جذب جوانان نخبه به موفقیت‌های قبلی خودش بیشتر و بیشتر بیفزاید.
انشاءالله سپاسگزارم، پیروز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون.
ممنونم، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار. خب با پایان گفتگومون درباره جهاد دانشگاهی به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید، پیامک فرستادید، تماس گرفتید و آرزوی موفقیت داریم. به اتفاق همه همکاران فرهادخان دهنوی تهیه کننده، آواسادار ستاری سردبی، سرکار خانم مؤیدی و همینطور سرکار خانم شعبانی، صدا بردار خوبمون، با شما خداحافظی کنیم تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو. خداحافظتون.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، پیش ثبت نام داوطلبان 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز دوشنبه 16 مرداد از ساعت 8 صبح آغاز و به مدت 7 روز تا یک شنبه 22 مرداد ادامه خواهد داشت. متقاضیان می توانند با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kashvar.moi.ir اقدام به ثبت نام نمایند. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام، داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن، داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدیران و مسئولان، عدم تابعیت کشور دیگر، عدم اقامت دائم در کشور دیگر. به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود. مهلت پیش ثبت نام 7 روز است و تمدید نخواهد شد. ستاد انتخابات کشور.
صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به خیر باشه انشالله. و خدمتون عرض کنم که اگر تمایل دارید با ما در ارتباط باشید، پل های ارتباطی ما از این قرار هست: 30010 35 سامانه پیام کوتاه ماست، میتونید به ما پیامک بزنید و نظرتون رو در مورد برنامه های رادیو گفتگو به ما بفرمایید. و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما شنوندگان عزیز، تماس بگیرید و اگر نظر و یا پیشنهاد و یا انتقادی دارید در مورد برنامه ها از این طریق میتونید اعلام کنید به همکاران من بفرمایید تا انشالله بتونیم در برنامه ها از نظرهای خوب شما شنوندگان عزیز استفاده کنیم. با ما همراه باشید. ساعت 8:28:46 است. دوستان عزیز، یه مقداری شاید احساس کنیم هوا بهتر شده، شاید خیلی کم، خیلی جزئی. خب به هر حال داریم کم کم اواسط فصل تابستون رو هم پشت سر میگذاریم، ولی اینو یادمون نره که ذخایر آب کشورمون خیلی کمه. باید خیلی مراقب باشیم تا خدای نکرده این ذخایر به پایان نرسه، کمتر مصرف کنیم، چون اگر که ذخایر آبی کشور به خصوص شهرهای بزرگ و کلان شهری مثل تهران به پایان برسه، اون وقتی که مرتب بی آبی خواهیم داشت. پس در مصرف آب و برق